بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران کتاب نهایت الحکم را، رسیدیم به مرحله دهم، الفصل الثانی فی ملاک السبق و اللحوق فی کل واحد من الاقسام. اگر خاطر شریفتان باشد، در فصل اول از این مرحله اقسام نهگانه تقدم و تأخر رو ذکر کردیم. در این فصل علامه طباطبایی میخوان به این پرسش پاسخ بدن که ملاک تقدم و تأخر در اون اقسام نهگانه چیست؟ رو چه حسابی شما میگید فلان چیز مقدم است و فلان چیز مؤخر است؟ مثلا من که میگم آقای زید بر آقای عمرو در این کلاس مقدمه و آقای عمرو مؤخر است، باید یک ملاکی داشته باشم یا نه؟ مثلا ملاک من نمره است، میگم آقای زید نمره 20 رو گرفته ولی آقای عمرو نمره مثلا 15 گرفته، لذا آقای زید را بر حسب اون نمره که گرفته مقدم میدارم بر آقای عمرو. و در هر مسئله دیگری که بحث تقدم و تأخر مطرح بشه همین ملاک جاریست. یعنی شما هر جا نسبت به شیء الف عنوان تقدم یا متقدم بگذارید و نسبت به شیء به عنوان متأخر، این پرسش از شما خواهد شد که ملاک شما چه بود که شیء الف را متقدم خواندید و شیء به را متأخر. حالا ما در اینجا میخواییم به همین بحث بپردازیم که تو این اقسام نهگانه ملاک تقدم و تأخر چیست که میگید مثلا علت تامه مقدم بر معلول هست، مثلا علت ناقص مقدم بر معلول هست. پس ملاک تقدم و تأخر میشه همون امر مشترکی که شیء متقدم چون بهره بیشتری از اون امر مشترک دارد لذا متقدم خوانده میشود، و شیء متأخر نسبت به شیء متقدم چون بهره کمتری از اون امر مشترک دارد متأخر خوانده میشود. دقت کردید؟ پس اینها رو میخوایم در ضمن همین متن، چون بحثمون بحث بسیار ساده است، در ضمن متن مطالب رو خدمت شما عرض بکنیم، اگرچه پیش از این در فصل اول هم در لابلای مباحث اشاراتی به این ملاک داشته ایم. اولا علامه می‌فرمایند مراد از این ملاک همون امر مشترک میان متقدم و متأخر است که از اون امر مشترک برای متقدم چیزی یافت می‌شود که آن چیز برای متأخر یافت نمی‌شود، و هیچ چیزی برای متأخر نیست جز آن که برای متقدم هم هست. دقت می‌کنید؟ مثلا در بحث تقدم و تأخر بالعلیه که میگفتیم علت تامه مقدم است و معلول مؤخر است، اون ملاک و امر مشترک وجوبه، هم معلول متصف به وجوب میشود و هم علت متصف به وجوب میشه. ولیکن مثلا گفته میشه که علت وجوبی که در علت هست وجوب به ذات است و وجوبی که در معلول هست وجوب بالغیر. مثلا اگر بحث رو ببریم به واجب الوجوب، یعنی اگر علت تامه را و علت حقیقی را واجب الوجود به ذات بدانیم، علامه می‌فرمایند اون علت تامه یک بهره ای از اون امر مشترک یعنی وجوب دارد که اون معلول اون بهره را ندارد، ولیکن اون بهره ای که معلول داره، یعنی بهره ای که معلول از وجوب دارد، علت تامه هم اون بهره را از وجوب دارد ولیکن یک چیز اضافه. مثلا در اونجایی که میگیم علت تامه وجوب به ذات دارد، با این به ذات باعث میشه یک استقلالی پیدا بکنه که اون استقلال در مورد معلول نیست، لذا میگیم علت تامه مقدم است بر معلول و معلول مؤخر است از علت تامه. خب اینها رو ما بخش به بخش میخونیم، بعد ببینیم اگه نکته‌ای بود نیاز به توضیح داشت توضیح خواهیم داد. و المراد بهی، مراد از اون ملاک چیه؟ همچنان که در فصل پیشین هم اشاره شده بود، مراد از اون ملاک هو الامر المشترک فیه بین المتقدم و المتأخر است. اون امری است که میان متقدم و متأخر در آن امر اشتراک وجود دارد. حالا الذی یوجد منه، اون امری که از اون امر یوجد منه للمتقدم، برای متقدم چیزی یافت می شود ما لا يوجد للمتأخر، چیزی که برای متأخر از اون امر مشترک نیست، یعنی متقدم بهره ای از اون امر مشترک دارد که اون متأخر آن بهره را ندارد. در واقع متقدم بهره بیشتری از اون امر مشترک دارد برخلاف متأخر. ولا یوجد منه شیء للمتأخر الا وهو موجود للمتقدم، و از اون امر مشترک هیچ چیزی برای متأخر یافت نمی شود جز اینکه آن چیز برای موجود متقدم هم هست. مثلا در همون بحث معلول و وصف وجوب که برای معلول هست برای علت هم هست، ولیکن علت یک بهره بیشتری از وجوب دارد. مثلا وجوب علت وجوب بالذات است، یا وجوب معلول وجوب بالغیر است، یا مثلا وجوبی که علت تامه بدان دست پیدا کرده از حیث مثلا چی شدت فراتر از وجوبی است که معلول به دست پیدا کرده، چون وجوب در فلسفه یعنی شدت وجودی. حالا خود این مراتب دارد، وجوب علت تامه مرتبش بالاتر از وجوب معلول است، یا همونی که علامه می‌فرمایند مثلا وجوب علت تامه وجوب بالذات است و وجوب معلول وجوب بالغیر است. دقت می‌کنید؟ خب حالا یکی یکی. فملاک و تقدم و تأخر به رتبه. در اون تقدم و تأخر به رتبه که دوتا مثال براش میزدیم ایاتون باشه و یک مبدع مشترک رو در نظر میگرفتیم، یکی مثال تقدم مکانی بود که میگفتیم تقدم وضعی و اعتباری، مثلا میمدیم گاهی محراب مسجد رو مبدع قرار میدادیم و میگفتیم امام مقدم است بر مأموم، و گاهی درب مسجد رو مبنا قرار میدادیم و میگفتیم مأموم مقدم است بر امام، و گاهی هم این مثال رو در مورد امور طبعی میزدیم، مثل اون سلسله اجناس و انواع که میگفتیم اگر جسم مطلق یا جوهر را مثلا مبدا قرار بدیم، جسم مطلق متصف به تقدم میشه نسبت به حیوان، و اگر انسان را مبدا مشترک قرار بدیم وقت حیوان میشه مقدم، جسم مطلق میشه مؤخر و هاکذا. حالا در اون دو مثال که هر دو رو با عنوان تقدم و تأخر به رتبه میشناختیم، ملاک تقدم و تأخر چیست؟ خیلی ساده، ملاک نسبت به مبدا مشخص و محدود است. یعنی ما از کجا میگیم این مقدم است این مؤخر؟ ملاکتون چیه؟ و ملاک اینه که میاییم این دو شی را مثلا امام و مأموم را به یک مبدا محدود میسنجیم، نسبت به یک مبدا محدود در نظر میگیریم، مثلا نسبت به درب مسجد یا نسبت به محراب مسجد در نظر میگیریم. فملاک و تقدم و تأخر به رتبه هو نسبت الی المبدا المحدود، مثل چی؟ کاشتراک الامام و المأموم فی نسبت الی المبدا المفروض من المحراب او الباب، مع تقدم الامام لو کان المبدا المفروض هو المحراب و تقدم المأموم لو کان هو الباب فی الرتبة الحسية. مثل کجا که شما نسبت به مبدا محدود در نظر میگیرید؟ کجا؟ مثلا مانند اشتراک امام و مأموم هر دو در چی؟ در نسبت به اون مبدا مفروض. حالا اون مبدا مفروض یا محراب است یا درب مسجد است، و اگر محراب رو شما مبدا مفروض بگیرید امام مقدم است، و اگر درب رو مبدا در واقع مفروض بگیرید وقت مأموم مقدم است. اینم فر رتبت الحسیه، تقدم و تأخرم در مرتبه حس انجام می شود، یعنی در مرتبه حس نسبت داده می شود. یا مثال دوم همون مثال سلسله انواع و اجناس، و که تقدم کل جنس علی نوعه فی ترتب الاجناس و الانواع ان کان المبدا المفروض هو الجنس العالی، و تقدم کل نوع علی جنسه ان کان الامر بالعکس، مانند تقدم هر جنسی بر نوع خودش در ترتب اجناس، یعنی در همون سلسله انواع و اجناس، ترتب اجناس انواع. اگر مبدا مفروض همون جوهر باشد، جنس عالی رو اگر مبدا مشترک بگیری و نسبت به جنس عالی در نظر بگیرید، مثلا جسم مطلق مقدم است نسبت به جنس عالی که جوهر است، و حیوان مؤخر است نسبت به جنس عالی، و تقدم هر نوع بر جنسش اگر از پایین به بالا در نظر بگیرید، مثلا مبدا را شما انسان در نظر بگیرید، این در واقع حیوان مقدم است بر انسان و جسم مؤخر است از انسان، هر جور برعکس فرق نمی کنه. یعنی از بالا به پایین که سلسله انواع تشکیل میشه، بعد از پایین به بالا سلسله اجناس تشکیل میشه. هر کدوم رو که بگیرید تفاوتی نمیکنه. خب تقدم کل نوعم در واقع از بالا به پایین باید مثال بزنید. مثلا میگه جسم مطلق مقدم است بر جسم نامی، درست میکنید، ولیکن جوهر مؤخر است از جسم نامی. میشه تقدم هر در واقع سلسله انواع که شاید پایین تر میام انواع تشکیل میشه. اجناس رو از پایین به بالا در نظر میگیرید، میگید انسان مثلا جنس، مثلا جنس حیوان مقدم است بر انسان، از جنس جسم مطلق که مؤخر از انسان است، یا از جنس جوهر که مؤخر از انسان است. بستگی به این دارد که شما مبدأ مشترک رو چی در نظر بگیرید. این تمام. تقدم و تأخر دومی که در فصل قبلی علاوه بهش اشاره کردن، تقدم و تأخر به شرف بود. ملاک تقدم و تأخر در تقدم و تأخر به شرف چیست؟ اونجایی که مثلا میگفتید یک انسان شجاع مقدم است بر انسان ترسو و انسان ترسو مؤخر است از انسان شجاع، اون مبدأ مشترک چیه؟ ایشون میفرماید اون مبدأ مشترک همون معنا یا مصداقی است که شأن اون مصداق اینه که متصف به فضیلت و رذیلت بشود. یعنی در واقع مبدأ مشترک رو یادتون باشه اونجا هم توضیح دادیم، همون انسان کامل، مثلا انسانیت مبدأ مشترک، شأن انسانیت اینه که متصف به چی بشود؟ به فضیلت یا رذیلت. انسان میتونه متصف به فضیلت بشود، ممکنه متصف به رذیلت بشه. حالا چرا تعبیر من شأنهی میارن؟ چون فضیلت و رذیلت نسبت به موضوع انسان ملکه و عدم ملکه است. دقت میکنید؟ ملکه و عدم ملکه است. در رابطه ملکه و عدم ملکه گفته میشه که یک موضوعی وجود دارد که نسبت به اون ملکه کم، اون ملکه براش کمال محسوب میشه و عدم ملکه براش نقص محسوب میشه. اون موضوع اگر صلاحیت اتصاف به اون کمال رو داشته باشد، نبود اون کمال در اون موضوع رو میگن عدم ملکه. مثل مثلا انسانیت که شما نسبت به انسانیتی که شأنش اینه که آقا متصف بشه به فضیلت شجاعت، ولیکن بعضا ترسو عذاب در میاد، ملکه انسانیت اینه که شجاع باشن، کمال انسانیت اینه که شجاع باشن، ولیکن وزن اینجوری نیست. حالا اینکه گفتیم متقدم هر آنچه را که متأخر دارد دارد، یک چیز اضافه دارد، معنیش اینه که اینجا توی این مثال ما شجاع، انسان شجاع که متقدم است، همه آنچه را که انسان ترسو دارد دارد و یک چیز اضافه هم دارد. دقت میکنیم. و ملاک و تقدم و تأخر به شرف اشتراک و امرین فی معنا من شأنه ان یتصف بالفضل و المزیه او بالرذیله. ملاک تقدم و تأخر به شرف اشتراک دو امر است در اون معنا یا مصداقی که شأنش اینه که متصف به فضل و مزیت بشه، مزیت یعنی امتیاز، یا متصف به رذیلت بشه، مانند اشتراک انسان شجاع و ترسو. اشتراک شجاع و ترسو در انسانیت، کدام انسانیت؟ اون انسانیتی که من شأنها ان تتصف به فضیلت شجاعت، شأن اون انسانیت اینه که متصف به فضیلت شجاعت بشه. نتیجه این که برای شجاع هر آن چیزی که برای ترسو هست هست ولا عکسه، یعنی برای ترسو هر آن چیزی که برای شجاع هست نیست. و مثله تقدم الارض علی غیره فی الرذاله. در مورد رذایل اخلاقی هم همینه، برخی از انسانها رزلند، برخی ارزلند، یعنی در برخی صفت رزیله وجود دارد، ولیکن در برخی دیگر این صفت رزیله شدت بیشتری دارد. لذا میگیم ارزل، این رزیلتره، این دیگه بدبختره. لذا اینجا هم گفته میشود که ارزل مقدم است بر رزل، کسی که رزل است، رزل معمولی. همون داستان، تفاوتی نمی کنه. پس لزومن تقدم در بحث فضایل نیست، تقدم و تأخر، بلکه در اونجایی که آقا ما با دوتا رذیلت روبرو هستیم که رذیلت در یکی شدیدتر شدت بیشتری دارد از دیگری، اونجا هم بحث تقدم و تأخر رو میتونید مطرح بکنید. سومین قسم تقدم و تأخر به ترتیب همون فصل پیشین تقدم و تأخر به زمان بود. خب اینجا هم ساده است. بس در مورد تقدم و تأخر به زمان مبدأ مشترک چیست؟ مبدأ مشترک همون زمانه. خیلی ساده. حال علامه تعریف فلسفی زبان رو میگن که قبلا در مرحله مهم مفصل بحث کرد. ایشون میفرمایند ملاک تقدم و تأخر به زمان هو اشتراک و جزئین مفروضین من فی وجود متقض متصرم مختلط فیه القوه و الفعل. ملاک تقدم و تأخر به زمان اشتراک دو جزء از زمان هست، دو جزء فرضی از زمان هست. در چی؟ در اون وجودی که متقضیست، یعنی گذراست، سپری می شود، یعنی سپریش شونده هست. متصرم است، یعنی گذراست، وجودی که سپری می شود و گذراست، و در این وجود قوه و فعل با هم مخلوط شده اند. چجوری قوه و فعل با هم مخلوط شده اند؟ قبلا توضیح دادیم جزء پیشین زمان قوه و استعداد جزء پسین را دارد. دیروز قوه و استعداد امروز شدن را دارد، امروز قوه و استعداد فردا شدن را دارد. یعنی اگر دیروز نبود سپری نمیشد، جزء پیشین که دیروز سپری نمیشد، نوبت به جزء فعلی که امروز هست نمیرسید، و اگر امروز سپری نشود نوبت به فردا نمیرسد. در مورد ثانیه ها هم گفتیم اگر ثانیه دوم سپری نشه نوبت به ثانیه سوم نمیرسه، و اگر ثانیه سوم سپری نشه نوبت به ثانیه چهارم میرسه. لذاست که علامه توضیح میدن این اختلاط قوه و فعل به حیث و به گونه ایست که یتوقف فیه فعلیت و احده ما علا قوته ما الاخر. این اختلاط در این زمان، در اجزا، در اون دو جزء مشترک، در همون زمان، در این وجود متقضی، به گونه ایست که در این وجود متقضی فعلیت یکی از اون دو جزء، دو جزء مفروض، بر قوه دیگری چی دارد؟ متوقف است. یتوقف و فعلیت و احده ما علا قوته ما الاخر. فعلیت یکی بر قوه دیگری چی هست؟ متوقف است. به بیان دیگر برای اینکه امروز بالفعل بشه باید در دیروز قوه و استعداد امروز شدن وجود داشته باشد، یا برای اینکه فردا به فعلیت برسه، جزئی است که اسمش رو می‌ذاریم فردا، باید در جزء امروز، در جزئی که اسمش امروز است، قوه و استعداد فردا شدن باشه. فالجزء الذي معه قوه الجزء الاخر هو المتقدم. او جزئی که به همراه اون جزء قوه و استعداد جزء دیگر هست اونو میگن متقدم، و اون جزئی که به خلافش میشه متأخر. مثلا امروز قوه و استعداد فردا شدن را دارد، لذا امروز به حساب از حیث زمان مقدم است بر فردا. دیروز قوه و استعداد امروز شدن را دارد، لذا دیروز از حیث زمان مقدم است بر امروز. دقت می‌کنی؟ ولیکن در مورد اگر اینا رو برعکس بسنجید، امروز نسبت به دیروز قوه و استعداد دیروز را ندارد، یا فردا نسبت به امروز قوه و استعداد امروز را ندارد. لذا علامه می‌فرمایند بل جزء الذی بخلافه هو المتأخر. لذاست که ما امروز رو نسبت به دیروز متأخر حساب می‌کنیم. چرا؟ چون امروز قوه و استعداد دیروز رو نداره، ولی همین امروز رو نسبت به فردا متقدم حساب می‌کنیم، چون امروز قوه و استعداد فردا شدن را داره. مانند مثال می‌زنن کلیوم و لغت، مانند امروز و فردا، که تو فصل پیشین امس و یوم رو مثال زده بودن، گفته بودن دیروز و امروز. تو این فصل دوم امروز و فردا رو مثال میزنن، تفاوتی نداره آقا جان، هر کدوم رو که بگید درست. فانهما مشترکان فی وجود کمی غیر قار تتوقف فعلیت الغد علی تحقق قوته مع الیوم، بحيث اذا وجد الغد بالفعل فقد بطلت قوته و انصرم الیوم. فانهما، یعنی این یوم و غد، امروز و فردا، در یک وجود کمی که غیر قار است مشترکن، یعنی در زمان مشترکن. به جای اینکه بگن زمان، تعریفش رو گفتن وجود کمی غیر قار. تتوقف فعلیت فردا متوقف است بر تحقق قوه فردا با امروز، یعنی برای اینکه فردا بالفعل بشه باید جزئی که اسمش امروز است قوه و استعداد فردا را در خودش داشته باشه. به گونه ای که اگر فردا موجود شد بالفعل، اون قوه امروز دیگه چی شده باشد؟ باطل شده باشد و انصر عملیام و امروز سپری شده باشد. خب این قاعده کلی است که هر وقت اون قوه تبدیل به فعلیت میشه دیگه قوه پیشین از بین میرود. مثلا نطفه استعداد و قوه انسان شدن را دارد، وقتی که انسان شد دیگه نمیگن نطفه قوه و استعداد انسان شدن را دارد، دیگه استعداد از بین رفت و دیگه انسانیت به فعلیت رسید. لذاست که میفرماید وقتی که قد یعنی فردا موجود شد دیگه اون قوهی که وجود داشت از بیان میرود، چون فعلیت فردا حاصل شده دیگه. هر وقت فعلیت بیاید قوه آن فعلیت که پیش از این وجود داشته از بین میرود. فالیوم متقدمون والغد متأخرون بالزمان، نتیجه میشه که الیوم یعنی امروز میشه مقدم و فردا میشه مؤخر. اونم تقدم و تأخر چیه؟ به زمان هست. و به ملاک تقدم و تأخر زمانیان یتحقق التقدم و التأخر بین الحوادث الزمانیه به توسط الزمان لما انها حرکات و ذوات ازمانه. خب اینم قبلا توضیح دادیم، اینم که شما میایید به حوادث زمانی یعنی همون حرکات و متحرکایی که در ظرف زمان واقع میشوند تقدم و تأخر رو نسبت میدید، این به حسب زمان هست. یعنی مثلا وقتی میگم من مقدم بر اون برادر کوچکتر خودم هستم، خب من حوادث زمانی هم، برادر من هم حوادث زمانی است. معنیش اینه که شما به واسطه زمان خودتان را به وصف تقدم توصیف کردید و برادرتان را به وصف تأخر. یعنی حوادث در مورد حوادث زمانی هم که گفته میشه متقدم و متأخر، این به اعتبار زمان هست که حوادث زمانی را متقدم و متأخر میدانیم. لذا میگم اینجا هم در مورد حوادث زمانی هم تقدم و تأخر از نوع تقدم و تأخر زمانی است. و به ملاک تقدم و تأخر زمانی، تقدم و تأخر میان حوادث زمانی به واسطه زمان تحقق پیدا می کنند. چرا؟ لما انها حرکات و ذوات ازمانه، چون این حوادث زمانی حرکت هایی هستند که دارای زمانند، چون زمان مقدار حرکته. خب اینم تمام. چهارمین قسم از اقسام تقدم و تأخر همانی بود که با عنوان تقدم و تأخر به تبع شناخته می شد و می گفتیم تقدم و تأخر علت ناقص بر معلول، اگر یادتون باشه. خب اینجا داستان سری چیست؟ در اینجا ملاک وجود است. دقت می کنیم ملاک در تقدم و تأخر وجود علت ناقصه و وجود معلول است. در واقع اینجوری گفته می شود، وجود معلول به گونه ایست که اگر وجود علت ناقصه به گونه ایست که با از میان رفتن علت ناقصه، با از میان رفتن وجود علت ناقصه، وجود معلول هم از میان می رود، ولیکن با موجود شدن وجود علت ناقصه وجود معلول به وجود نمی آید. دقت می کنید. لذا از این جهت وجود معلول، وجود علت ناقصه میشه متقدم و وجود معلول میشه متأخر. عبارت رو نگاه کنید، و ملاک و تقدم و تأخر به تبع و الوجود، ملاک تقدم و تأخر به تبع که در تقدم علت ناقصه بر معلول گفته میشد همان وجود. و یختص المتقدم و ان لوجود المتأخر توقفا علی بحيث لو لم يتحقق المتقدم لم يتحقق المتأخر من غير عكس. و وجود متقدم که همون علت ناقصه باشد اختصاص پیدا میکنه به اینکه برای وجود متأخر توقفی است بر وجود متقدم، به گونه ای که اگر متقدم تحقق نیابد متأخر تحقق نمییابد، بدون اینکه عکسش صحیح باشه. یعنی وجود معلول تقدم بر وجود علت ناقصه دارد، ولیکن وجود علت ناقصه، وجود معلول توقف بر وجود علت ناقصه دارد، ولیکن وجود علت ناقصه توقف بر وجود معلول ندارد. لذاست که میگیم علت ناقصه وجودن مقدم است بر معلول و معلول وجودن مؤخر است از علت ناقصه. و هازا کما فی التقدم فی العلت الناقصه علتی یرتفع، این همون است که در مورد تقدم علت ناقصه گفتیم. کدام علت ناقصه؟ اون علت ناقصه ای که صفتش اینه، علتی صفتشه، صفتش اینه که يرتفع بارتفاعها المعلول با از میان رفتن علت ناقصه معلول هم از میان می رود ولا یلزم من وجودها وجوده ولیکن از وجود علت ناقصه وجود معلول لازم نمی آید بلکه اون علتی که از وجودش وجود معلول لازم میاد علت تامه است نه علت ناقصه. حالا یک گریزی میزنن علامه طباطبایی به سخن شیخ اشراق در مورد تقدم و تأخر به زمان. شیخ اشراق که همون سهروردی باشد ایشون میفرمایند که تقدم و تأخری که در زمان هست از نوع تقدم و تأخر چیه؟ به طبعه. دقت میکنید تقدم و تأخر در زمان از نوع تقدم و تأخر به طبعه. چرا؟ چون ما وقتی دست رو اجزای زمان میذاریم میبینیم که گذر جزء پیشین زمینه را فراهم میکند برای آمدن جزء پسین و گذر جزء پسین زمینه را فراهم میکنه برای جزء بعد از پسین. همینجوری ادامه بده. یعنی گویی این اجزاء زمان نسبت به هم دیگه علتی چی محسوب میشن؟ ناقصه. تا زمان را که یک کمیت متصل غیر قاره است پدید بیارن. در واقع اجزاء زمان دست به دست هم میدن تا کمیت متصل غیر قاری به نام زمان متولد بشه، به وجود بیاد، تحقق پیدا بکنه. دقت کردیم؟ لذا نسبت اجزاء پیشین به اجزاء پسین مانند نسبت علت ناقصه، یا اینطوری بگید نسبت اجزاء پیشین به اجزای پسین مانند و که زمان را به وجود می آورن مانند تقدم علت ناقصه بر معلول هست. دقت میکنید؟ چون در اینجا هم وجود جزء متأخر متوقف است بر وجود جزء متقدم، همچنان که شما در مورد معلول علت ناقصه میگفتید وجود معلول متوقف است بر وجود علت ناقصه ولا عکسه، عکسش صحیح نیست. خب این رو در مورد زمان هم میتونید بگید. خب این بیان رو که علامه مطرح میکنن بعد به ایرادی که ملا صدر گرفته نسبت به شیخ اشراق میپردازن و از ایراد ملا صدر علامه پاسخ میدن. ایرادی که ملا صدر گرفتن چیه؟ ملا صدر میفرماین که این تقدم و تأخر به طبع که در مورد تقدم علت ناقصه بر معلول گفته میشه با تقدم و تأخر به زمان، اینا دو نوع از مختلف و متغایر از انواع تقدم هست. شما نباید اینها رو به هم برگردونید. تقدم و تأخر زمانی امرون و تقدم و تأخر به طبع امرون آخر. شاهدش هم اینه که اینا قسیم هم واقع میشن، دو نوع متباین و متغایر هم نمیتونید به هم برگردونید. چرا؟ بعد ملا صدر توضیح میدن، میگم به خاطر اینکه در تقدم و تأخر به طبع اجتماع متقدم و متأخر در وجود جایزه، ولیکن در تقدم و تأخر زمانی اجتماع متقدم و متأخر در وجود جایز نیست. به بیان دیگر مثلا در تقدم و تأخر به طبع که شما یه علت ناقصه را نسبت به معلول در نظر میگیرید، آیا علت ناقصه و معلول نمیتونن با هم اجتماعی در وجود داشته باشن؟ چرا؟ وقتی که این علت ناقصه تبدیل به علت تام نمیشه، یعنی مجموعه علل ناقصه با هم جمع میشن و مانعی هم وجود ندارد، مانع هم از بین میرود، اینا میشن علت تامه. خب اینجا وجود علت ناقصه با وجود معلول جمع میشه، این دو معیت در وجود دارن، منتها علت ناقصه ای که در ضمن علت تام موجود شده. دقت کردین؟ اینا معیت در وجود پیدا میکنن. ولیکن آیا همین حرف رو در مورد تقدم و تأخر به زمانی میتونید بگید؟ ملا صدر میگه نه که نمیتونیم بگیم. و وقتی نمیتونیم بگیم، چرا شما ای سهروردی میای تقدم و تأخر زمانی را، تقدم اجزاء زمان بر جزء پسین، اینها رو میایید برمیگردونید به تقدم و تأخر به طبع؟ در اجزاء زمان که نمیشه هیچگاه میان متقدم و متأخر جمع کرد، ولیکن در تقدم و تأخر به طبع گاهی میان وجود متقدم که همون علت ناقصه است و وجود متأخر که معلول هست جمع میشود. علامه طباطبایی به دفاع از سهروردی میپردازند در برابر همین پاسخی که از ملا صدر ذکر کردیم. علامه میفرمایند آقا این فی نفسه حرف سهروردی ایرادی نداره، ولیکن ایشون باید شکل بحث رو تغییر بده. در واقع سهروردی بیاد باید اینجوری بگه، بگه که آقا تقدم و تأخر به طبع اعم از تقدم اهم از اون موردی است که میان متقدم و متأخر اجتماع جایز است و موردی که میان متقدم و متأخر اجتماع جایز نیست. دقت کردیم؟ چطور؟ بگه آقا تقدم و تأخر به تب به دو قسم تقسیم میشه. یک، موردی که اجتماع میان متقدم و متأخر جایز است، یعنی تقدم علت ناقصه بر معلول، این میشه مثلا. دو، موردی که اجتماع میان متقدم و متأخر جایز نیست، این میشه همون تقدم و تأخر زمانی. چه ایرادی داره که ما تقدم و تأخر به تب را اعم از تقدم علت ناقصه بر معلول و تقدم اجزاء زمان بر یکدیگر بگیریم؟ اعم میگیریم آقا. چرا اعم بگیریم؟ چون در تقدم به تب روح سخن این بود که یکی توقف وجودی بر دیگری داشته باشد و عکسش صحیح نباشد. خب این ملاک هم در تقدم و تأخر زمانی صدق می کند و هم در تقدم و تأخر علت ناقصه و معلول. خب وقتی ملاک در هر دو صادقه، ما میتونیم تقدم و تأخر رو عام بگیریم و بگیم این تقدم و تأخر به تب که عام است شامل دو قسم می شود، که اگر اینجوری بگیریم دیگه اشکال ملصد رو وارد نخواهد بود. چون اشکال ملصد رو که گفتن تقدم و تأخر به تب با تقدم و تأخر به زمانی متفاوتن، اینها رو دو نوع متغایر به حساب آوردن. چون گفتن که در تقدم و تأخر زمانی اجتماع جایز نیست میان متقدم و متأخر، ولیکن در تقدم و تأخر به تب گاهی اجتماع جایز است. پس دو تا نوع متغایرن به هم بر نمیگردن. علامه گفتن ما از اون ملاک استفاده میکنیم، تقدم و تأخر به تب رو اعم میگیریم از موردی که اجتماعشون، اجتماع متقدم و متأخر در وجود جایز است، مانند علت ناقصه و معلول، و اون اجتماع و اون موردی که اجتماع متقدم و متأخر در وجود جایز است مثل اجزاء زمان. این متن رو نگاه کنید. و عن شیخ الاشراق ان التقدم و التأخر بالزمان من التقدم و التأخر بالتأخر لان مرجعه بالحقیقه الى توقف وجود الجزء المتأخر على وجود المتقدم بحيث يرتفع بارتفاعه. از شیخ اشراق نقل شده است که تقدم و تأخر به زمان از قسم تقدم و تأخر به تبع است. چرا؟ چون بازگشت تقدم و تأخر به زمان در حقیقت به چیه؟ به اینه که وجود جزء متأخر بر وجود جزء متقدم توقف دارد، به گونه ای که اگر جزء متقدم از میان برود، جزء متأخر نیز مرتفع می شود. به ارتفاعهی هو می خوره به جزء متقدم، یرتفع و هوه مستتر میخوره به جزء متأخر. یعنی اگر مثلا امروز نباشد که جزء متقدم است، فردایی در کار نخواهد بود. اگر دیروزی در کار نبود، امروزی پدید نمی آمد. و رده ملا صدرا در جلد 3 اسفار صفحات 263 الی 264 این سخن سهروردی رو رد کرد و رده به انهما نوعان متغایران، این دو نوع متغایرند. فمن الجائز فیما بالتب اجتماع المتقدم و المتأخر فی الوجود بخلاف ما بالزمان. چرا دو نوع متغایرن؟ چون جایزه که در مورد تقدم و تأخر بالتب متقدم و متأخر در وجود با هم جمع بشن، همچنان که علت ناقصه وقتی تبدیل به علت تامه میشه و در ضمن علت تامه موجود میشه، وجودش با وجود معلول معیت پیدا میکنه، دیگه نمیشه گفت تقدم دارد بر وجود معلول. برخلاف ما به زمان، برخلاف اون موردی که تقدم و تأخر زمانی باشد، حیث و یمتن او اجتماع المتقدم و المتأخرمه، در مورد زمان اجتماع متقدم و متأخر از زمان جایز نیست، ممتنه. بله تقدم و تأخر بین اجزاء زمان بذات، بلکه بالاتر، تقدم و تأخر میان اجزاء زمان بذاته، یعنی نمیشه تقدم و تأخر رو از اجزاء زمان گرفت، این قابل سلب نیست، اصلا تو ذاتش قابیده. بل حق و بیان علامه طباطبایی است که دقیقاً همین بیان رو علامه در پاورقی اسفار، در تعلیقات اسفار جلد 3 در همون صفحه 263 در پاسخ به ملا صدرا گفتن. همین بیانی که در نهای اینجا دارن در تعلیقات اسفار هم همین پاسخ رو در دفاع از سهروردی به ملا صدرا دادن. بل حق أن ابتناء التقدم والتأخر بالزمان على التوقف الوجودي بين الجزئین لا سبیل لا نفیه. این که کسی مثل سهروردی بیاد تقدم و تأخر زمانی را مبتنی کند بر توقف وجودی میان دو جز، این راهی بر نفی سخن ایشون نیست. غیر ان الوجود لما کان غیر قارن یصاحب کل جزء منه قوة الجزء التالی امتنع اجتماع الجزئین. تنها فرقی که از در مورد تقدم و تأخر زمانی اینه که این وجود زمان از آن جهت که یک وجود غیر قاره، هر جزی از این زمان مصاحبت دارد، همراهی می کند قوه و استعداد جزء بعد از خودش را، جزء پسین را، و همین خاطره که اجتماع دو جزء در محل واحد در زمان واحد محال است. چون اگر شما بگید امروز و فردا با هم در یک زمان جمع شدن، یعنی امروز و فردا، امروز که قوه فردا را دارد و فردا که فعلیت امروز را دارد، در یک محل با هم جمع بشن. قوه و فعلیت در محل واحد که با هم جمع نمیشن. قوه و فعلیت از جهت واحد در محل واحد با هم جمع نمیشن. مثلا در مورد نطفه بگید که هم قوه و استعداد انسان شدن را دارد و همین نطفه بالفعل انسانه. یعنی چی؟ و اگر قوه و استعداد انسان شدن داره، دیگه نمیتونی بگی بالفعل انسانه. و اگر بالفعل انسانه، قوه و استعداد انسان شدن معنی نمیده. لامتناع اجتماع قوت شیء مع فعلیته. چرا دوتا جزء از زمان با هم اجتماعی در وجود پیدا نمی کنند؟ چون محال است که قوه یک چیز با فعلیت آن چیز از جهت واحد در آن واحد با هم جمع بشن. والمسلم من کون التقدم و التأخر ذاتیا فی الزمان کونهما لازمین لوجوده المتقضی غیر القار باختلاف القوه و الفعلیه. اون چی که در مورد تقدم و تأخری که ذاتی زمان هست پذیرفته میشه اینه که این دو، یعنی این تقدم و تأخر زمانی، لازمین لوجوده المتقضی غیر القار، لازمه برای وجود زمان هستند که یک وجود متقضی یعنی گذرا دارد و غیر قار است، یعنی قرار و ثبات هم ندارد. خب به اختلاف القوه و الفعل فی، به این صورت که قوه و فعل در این زمان در این وجود متقضی اختلاف دارند. یعنی اونی که جزئی که بالقوه باشد مثلا امروز، غیر از جزئی است که به فعلیت رسیده مثلا فردا، اینه با هم اختلاف داره. این رو نهایتا در مورد زمان شما میتونید بگید. فمن اراد ارجاع ما به زمان الى ما به تب علیه ان یفسر ما به تب به ما فیه التوقف الوجودی. کسی که بخواهد مثل سهروردی بخواد ارجاع برگردانه اون به تقدم و تأخر زمانی را به تقدم و تأخر طبیعی به تب، بر اوست که بیاد تقدم و تأخر به تب را تفسیر کنه به دو چیز. اولا تفسیر کنه به یک چیز. اون یک چیز چیه؟ باید تقدم و تأخر به تب را تفسیر کنه به چیزی که در او توقف وجودی است. به بیان ساده تر باید بگه که تقدم و تأخر به تب در جایی گفته می شود که میان متقدم و متأخر توقف وجودی باشد. یعنی متأخر توقف وجودی بر متقدم داشته باشد و عکس آن صحیح نباشد. توقع میکنی؟ وقتی تقدم متأخر به تب رو این گونه تعریف کرد، ثم یقسمه الى ما یجوز فیه الاجتماع بین المتقدم و المتأخر و ما لا یجوز فیه الاجتماع، سپس بیاد این تقدم به تب، تقدم و تأخر به تب را تقسیم کنه به دو مورد. یک، ما یجوز فیه الاجتماع بین المتقدم و المتأخر، اون موردی که اجتماع میان متقدم و متأخر در اون مورد جایزه. مثال همان گونه که در تقدم علت ناقص بر معلول هست. و این یک دسته، یک نوع از به تبه. در تقدم علت ناقص بر معلول، چون وجود معلول توقف وجودی بر وجود علت ناقص دارد، لذا صحیحه که گفته بشه این تقدم از نوع تقدم و تأخر به تبع. ولیکن این دو گاهی اجتماعی در وجود پیدا بکنه. و دسته دوم تقدم به تبع چی بشه و تقسیم بشه به ما لا یجوز و فیه الاجتماع، تقسیم بشه به موردی که در اون مورد این اجتماع جایز نیست. اون مثالش چیست؟ کما فی تقدم بعض اجزاء زمان علا بعضه. دقت کردیم؟ و الملاک فی التقدم و التأخر بالعلیه اشتراک العلت تامه و معلولها فی وجوب الوجود که توضیح دادیم. ملاک در تقدم و تأخر بالعلیه اشتراک علت تامه و معلول علت تامه در وجوب وجوده، مع کون وجوب العلت و هی المتقدمه بالذات و وجوب المعلول هو المتأخر بالغیر، به این صورت که وجوبی که در علت تامه هست که همون مقدم هست متقدم هست وجوب بالذات هست و وجوبی که در معلول هست وجوب بالغیر هست، پس هر دو در وصف وجود در وصف وجوب مشترکن، ولیکن وجوبی که به علت تامه نسبت داده میشه به ذات است و وجوبی که به علت ناقصه نسبت به معلول نسبت داده میشه بالغیر است. ملاک تقدم و تأخر به تجوهر چیست؟ که میگفتیم تقدم اجزای ماهیت بر خود ماهیت، اشتراک اون اجزای ماهیت در ثبوت ماهوی است، یعنی هم خود ماهیت کل ماهیت ثبوت ماهوی دارد و هم اجزای ماهیت که جنس و فصلن ثبوت ماهوی دارن بنابر اصالت وجود. دقت کنید قبلا گفتیم ولیکن للمتأخره توقف تقرری علی المتقدم، ولیکن اونی که متوقف است ثبوت ماهویش قبل از ثبوت ماهوی است که به متأخر نسبت داده میشه، یعنی ابتدا جنس و فصل ثبوت ماهوی پیدا میکنن بعدی ثبوت ماهوی به کل که همون ماهیت نسبت داده میشوند. پس ملاک اشتراک در ثبوت ماهیت است، مانند توقف ماهیت تامه بر اجزاش. ماهیت تامه یعنی ماهیتی که از جنس و فصل تشکیل شده، خب این توقف دارد بر اجزاش که همان جنس و فصل باشد. و ملاک در تقدم و تأخر به در چی آقا؟ که میگفتیم مثلا تقدم عالم عقل بر عالم مثال یا تقدم عالم مثال بر عالم ماده. ملاک چیست؟ اشتراک یک مرتبه از مراتب کلی وجود است با ما فوق خودش یا مادون خودش در وقوفی متن الاعیان، مع توقف حل عینی علی ما فوقها او توقف مادونها علیها به حیث لا یجامع احدهما الاخر. خب هر دو مرتبه از وجود اشتراک دارن با ما فوقشون و مادونشون در چی؟ در اینکه هر دو در متن خارج محقق شدن، هم عالم مثال در متن خارج محقق شده و هم عالم ماده در متن خارج محقق شده، هم عالم عقل در متن خارج محقق شده، هم عالم مثال در متن خارج محقق شده، با این تفاوت که این وجود خارجی مادون مثلا عالم ماده توقف دارد بر وجود خارجی موفق که مثلا عالم مثال باشد، برخلاف عکسش. عکسش درست نیست، یعنی مثلا عالم مثال توقف بر عالم ماده ندارد. و به بیان دیگر توضیح داده شد فصل پیشین که مثلا وجود ماده در مرتبه وجود عالم ماده در مرتبه وجود عالم مثال نیست، و به تعبیر میرداماد عدم عالم ماده در مرتبه عالم مثال تقرر دارد، یعنی برعکس این حرف اونجا توضیح دادیم، لذا گفته میشه که عالم مثال مقدم است بر عالم ماده. ملاک تقدم و تأخر به در اشتراک یک مرتبه از مراتب کلی وجود است با مافوقش یا مادونش در چی؟ در این که هر دو در متن اعیان تحقق پیدا کردن، مع توقف حل عینی علی مافوقها او توقف مادونها علیها، و همراه توقف عینی، توقف اون عینی اون مراتب وجود بر مافوق خودش یا توقف مادون اون مراتب وجود بر چی؟ بر اون اصطلاحاً مرتبه فوق، بر اون مرتبه علیها میخوره به اون مرتبه، مرتبه فوق. چگونه آقا؟ به حیث و لا یجامع و احد هم الاخر، به گونه که یکی از اون دو مرتبه با دیگری جمع نمیشود. چرا جمع نمیشه؟ لکون عدم توقف مأخوذاً فی مرتبه المتوقف علی، چون عدم توقف در مرتبه متوقفون علیه اخذ شده. به چه معنا؟ به این معنا که متوقفون علیه یعنی اون علت عالم مثال، متوقف هم میشه عالم ماده. آقا عالم ماده در مرتبه عالم مثال نیست، دقت کنید، عالم ماده در مرتبه عالم مثال نیست. این المتوقف و علیه رو بالاش بنویسید عالم مثال. عالم ماده در مرتبه عالم مثال نیست، یعنی عدم عالم ماده اخذ شده در مرتبه عالم مثال. درست کردی؟ عدم توقف که اخذ شده در مرتبه متوقف علی، عدم توقف عالم ماده عکس شده در مرتبه عالم مثال که متوقف علیه و همون علت است، که تقدم عالم المفارقات العقلیه علی عالم المثال، مانندی که عالم عقل مقدم بر عالم مثاله، یعنی عالم مثال در مرتبه عالم عقل نیست، یا به تعبیر علامه عدم توقف عالم مثال در مرتبه عالم عقل عکس شده است. و یا مثال دوم، تقدم عالم مثال بر عالم ماده، که توضیح دادم عالم ماده در مرتبه عالم مثال نیست، یعنی عدم عالم ماده در مرتبه عالم مثال که متوقف علیه است عکس شده. و ملاک و تقدم و تأخر بالحقیقه اشتراکهما فی الثبوت الاعم من الحقیقی و المجازی، اینم که روشنه، ملاک تقدم و تأخر در تقدم تأخر بالحقیقه و المجاز اشتراک اون دو هست در اون ثبوتی که اعم از ثبوت حقیقی و مجازی است. بالاخره یک وصفی را به یک موصوفی ثابت میکنید شما، چه در اونجایی که اسناد این وصف و اون موصوف حقیقی است، چه اونجایی که اسناد مجازی است. یک وصفی بر یک موصوفی ثابت میشود. اگر این وصف حقیقتا مال اون موصوف باشد، این تقدم دارد بر اونجایی که این وصف به موصوف دیگری نسبت داده میشه که حقیقتا مال اون نیست. مثلا وصف موجود رو یک بار به موصوف وجود نسبت میدیم، میگیم وجود موجود است، و گاهی همون وصف موجود را به موصوف ماهیت نسبت میدیم، میگیم ماهیت موجود است. ولیکن وقتی صفت موجود را به وجود نسبت میدیم، حقیقتا هست بنابر اصالت وجود اولا و به ذات، و وقتی به ماهیت نسبت میدیم مجازا هست ثانیا و بالعرض. و ملاک تقدم و تأخر بالحقیقه اشتراک آن دو است در ثبوتی که اعم از حقیقی و مجازی است. ولی المتقدمه الحقیقته ولی المتأخر المجاز، برای اون ثبوتی که متقدم هست حقیقت است، و برای اون متأخر مجاز. یعنی اونجایی که ثبوت حقیقی باشد میگن مقدم است، بر اونجایی که ثبوت مجازی باشد که اونو میگن مؤخر. که تقدم الوجود علی الماهیه به اصالته، روشنه دیگه، تقدم وجود بر ماهیت به واسطه اصالت وجود. و ملاک تقدم و تأخر بالحق اشتراک هما فی الوجود الاعم من المستقر و رابط، اونجا توضیح دادیم در ملاک تقدم و تأخر بالحق اشتراک متقدم و متأخر است در وجودی که آن وجود اعم از مستقل و رابطه. وجود مستقل رو میگیم تقدم بالحق دارد بر وجود رابط، فقط کردیم، و تقدم وجود علت بالاستقلال و تأخر وجود معلول به کنهی رابطن. چون وجود علت هستی بخش مستقل است، او را متقدم می نامی، و چون وجود معلول عین ربط و عین فقر است، آن را متأخر می گوییم. دقت کردیم تا ابتدای الفصل الثالث فی المعیه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.